باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 27، 37 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مشهورترین خطبه های نهج البلاغه که به دلایل متعددی مورد عنایت اهل معرفت و معنویت هست، خطبه شریف حمام هست. ما در جلسات قبل از محرم هم و حتی سال قبل این خطبه رو سه‌شنبه ها زیارت می‌کردیم و درباره فرازهای اون با هم گفتگو می‌کردیم تا به فراز حساسی که الان در محضرشون هستیم رسیدیم. اجازه بدید موقعیت این فراز رو خدمت شما اجمالاً عرض کنم. در ابتدا امیرالمؤمنین چند تا از صفتهای ظاهری متقین رو بیان فرمودن: منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع، غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. زبان، گوش، چشم، لباس، رفتار، به اینها اشاره کردن. ظاهراً هم خیلی ساده به نظر می‌رسن، اما کنترلشون به شدت دشوار هست، به حدی که به این موقعیتی برسن که امیرالمؤمنین بیان می‌فرماید. بعد از اینکه این صفات ظاهری رو شروع کردن امیرالمؤمنین بیان فرمودن، خطبه رو با این شروع کردن، به صفات باطنی تر پرداختن. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. اولین حالت باطنی مؤمنین رو، موضعشون رو بیان فرمودن نسبت به بلایای دنیا. فرمودن حال اهل تقوا در بلا آنچنان است که هنگام شادی است، یعنی انسانهای همیشه شاد. دقت بفرمایید، اولین ویژگی روحی و باطنی این است که اینا هیچ وقت غمگین نمیشن، همیشه شادن، همیشه احساس فرح و راحتی دارند. صفت بعدی که از اهل تقوا بیان میفرمایند یه صفتی است که حال اونها رو بیان میکنه در ارتباط با خداوند متعال. ولولا الاجل التي كتب لهم، یا به عبارات مختلف که نقل شده، اگر مرگشان فرا نرسیده بود در اثر خوف و شوق جان میدادند. دومین حالت این است که خوف دارند و شوق دارند. ببینید، در ارتباط با بلا همان گونه هستند که در ارتباط با رخاء و آسایش و راحتی هستند. این حالت درونی اونها نسبت به پدیده‌های زمینی، و بعد حالت درونی اونها نسبت به خداوند متعال، نسبت به پدیده‌های غیبی. خوف است در دلشون و شوق. این خوف و شوق از دو طرف در روح اینها اثری به جا میگذارن که اینا میخوان قالب توهی بکنن، انقدر هیجان بالای معنوی دارن. این انسانها هیجان زمینی ندارن، هیجانشون رفته رو موضوع آسمانی در ارتباط با خداوند متعال. در بین خوف و شوق نزدیک جانشون رو هم بگیره، انقدر شدت این هیجان بالاست، جانشون رو بگیره نه زجر بکشن. خیلی هم لذت بخش اون جان دادن در اثر هیجان معنوی بسیار عمیق. حالت سومی که از حالات روحی اینها بیان می‌فرماید، می‌فرماید اینها جهنم و بهشت رو حس می‌کنن، انگار تو بهشت دارن زندگی می‌کنن یا در جهنم دارن عذاب میشن. در ارتباط با جهنم و بهشت هم این گونه هستن. ببینید چقدر حساب شده امیرالمؤمنین صحبت می‌فرمایند. چند تا صفت ظاهری، خود اون صفات ظاهری هم بسیار طراحی شده است انصافا. یه نقاشیه که به قلم امیرالمؤمنین کشیده شده برای یه آدم حسابی که آقای حمام هست. او هم انصافا مستمع خوبی برای کلام امیرالمؤمنین بود، جان داد در مقابل این کلام و اگر جان نمیداد حیف بود این کلمات رو امیرالمومنین به این زیبایی براش مطرح بکنه. و البته امیرالمومنین هم میدونست باید با کی صحبت بکنه. امیرالمومنین با عشق سخن گفت، او هم با عشق شنید. خب حالا این دوتا فراز که تموم شد، یک سلسله صفات دیگر رو امیرالمومنین در ارتباط با اهل تقوا داره بیان میفرماید که اولیش این هست: قلوبهم محزونه، دلهای اینها همیشه محزون است. شرورهم مأمونه، شر اونها به کسی نمیرسد. حاجاتهم خفیفه، حاجتاشون کمه. انفسهم عفیفه، نفسشون نفس پاکی هست. قلوبهم محزونه، شرورهم مأمونه، اجسادهم نحیفه، یعنی اهل بدن نیستن. نه اینکه هیکلشون چاق نیست، امام صادق علیه السلام هم هیکلشون چاق بودن، اهل بدن نیستن. حاجاتهم خفیفه، حاجاتشون کم و سبک. خب بعدش میرسن به صفات بعدی که اجازه بدید قبل از اینکه به اونها بپردازم درباره این صفت صحبت بکنیم که نوبت بحثمون به این صفت عزیز رسیده. قلوبهم محزونه، دلهای اینها محزونه. چرا من برگشتم یه مراجعه‌ای به قبل کردم؟ اولا خب زیباست ترکیب صفات رو آدم کنار هم دیگه می‌بینه، خیلی زیباست. بارها دفعات اول عرض کرده بودیم که موسیقی زیبایی که در متن خطبه حمام وجود داره، بعد از درک تک تک فرازها کنار هم دیگه که میگذاری این فرازها رو درک میشه، به حدی که اگر این موسیقی رو در روح خودت شروع بکنی اجرا کردن و خطبه حمام رو حفظ بکنی، مرور بکنی، یکی از زیباترین موسیقی ها و آهنگ هایی است که خواهی شنید. کاملا فراز و فرود داره. ببینید یکی از دلایل این که اسلام با موسیقی زیاد همچین میونش خوب نیست، اسلام خوشش نمیاد شما با ضرب آهنگی که اثر فیزیکی و بعد شیمیایی در شما میگذاره روحت بالا و پایین بشه. میفرماید بیا با معنا روح خودت رو بالا و پایین کن. هیچ فرقی از نظر ساختار موسیقی ترکیب خطبه حمام نداره. البته قرآن هم همینجور هست در مراتب بالاتر. وقتی که تو موسیقی یه مقدمه میان میزنن، اون مقدمه ای که تو موسیقی میزنن، دیدم اساتید موسیقی گاهی استفاده کردیم از محضرشون، میگه داره آماده میکنه که حالا وارد دستگاه مثلا شور بشه، بعد وارد چی بشه، بعد تو رو میبره بالا و میاره پایین و تو رو با این کار میبره بالا و میاره پایین. شما همین کار رو با معانی رو خودتون انجام بدید، خطبه حمام رو دقیق درک کنید، بعد بشینید بخونید، ببینید چه اثری داره روی انسان. حالا غیر از این که ترکیب خطبه حمام این موسیقی رو برای انسان یادآوری میکنه که بسیار لذت بخشه، و کی گفته انسان بدون موسیقی میتونه زندگی کنه؟ ما هم به همین معتقدیم و معتقدیم که مثلا یکی از آهنگ‌های بسیار زیبا، ترانه‌های بسیار دلنشین و هیجان آور و بسیار پر اثر و خوب همین خطبه حمام مثلا میتونه باشه. اما میخوام در مورد قلب محزون اهل تقوا صحبت کنم. به این دلیل گفتم بریم یه مروری به قبل بکنیم که شما دیدید اولین صفت باطنی و روحی اهل تقوا این بود که اینا همیشه شادن، تو بلا هم راحتن، آرامش دارن، خرسندن، مانند وقتی که فرحناک میشه دلشون با یه نعمت. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، همیشه مثل حالت شب عروسی شونه، همیشه مثل وقتی که کنکور قبول شدن. یعنی شما هر شبی میری خونه و مثل اون وقتی که خبر قبولی کنکور دستت گرفتی باشی. این کلام امیرالمؤمنینه. دیدید اینا شادن؟ مغایرتی نداره این کلمه از کلام امیرالمؤمنین که میفرماید همیشه قلبشون محزونه. حالا در مورد قلب محزون باز یکی دو تا نکته عرض بکنم، بعد به یک کمی شرح این ماجرا برسیم. اولا قلوبهم محزونه یکی از ویژگی‌های خاص اهل تقواست که در مدارج بسیار عالی معنوی دارن. در همین خطبه شریف حمام صفات و فضائلی هست که آدم های سطح پایین تر هم دارن. این از نوادر فضائلی است در خطبه حمام برای متقین بیان فرموده از امیرالمؤمنین که مال سطح بالا هاست، لذا کمتر شما روایت میبینید یا توصیه میبینید که به کسی توصیه شده باشه قلبت را محزون نگهدار. قلب محزون نتیجه یک تعالی بسیار بالاییه که نمیشه به کسی توصیه کرد، میشه فقط توصیفش کرد. اونم نیست نادر گیر میاد. یه همچی بیانی از اهل بیت عصمت و طهارت درباره قلب محزون اساسا کمه. بنده سرچ کردم، بررسی کردم، دو تا محرم زون یادمه که 30 شب یه 10 شب یه بار مثلا یه جا قم یه جای تهران در مورد حزن صحبت کردیم. من هرچی بوده جمع کردم یک بار تو این زمینه، کمتر درباره حزن صحبت شده، لذا قیمتی شما تحویلش بگیرید. نادر بودنش هم به خاطر سطح بالا بودنشه. این یک نکته. نکته دوم این که قبل از این که بخوایم در مورد حزن قلبی متقین که آنچنان زیباست صحبت بکنیم، اجازه بدید من در مورد حزن بد که در دل اهل تقوا راه نداره دوست کلمه صحبت بکنم خدمت شما. لا اله بگم بعد به الا الله برسیم. رفقا، هیچ چیزی مثل قصه خوردن برای دنیا آدمو سیاه نمی کنه. گاهی از اوقات گناه هم اینقدر آدمو سیاه نمی کنه، چون قصه خوردن حزن اساره حیات آدمی است. اثرش در روح خود انسان از عمل انسان بالاتر بسیاری از اوقات. شما یه جایی یه دروغی میگی، این دروغ چقدر ریشه در درون شما داره رو شما اثر خواهد گذاشت. یه وقت دروغت چاخان کردی، خالی بستی، این اونقدر چوب نداره. یه وقت دروغ درشتی گفتی که تو این دروغ خیلی خوب با دنیا خوابیده بوده، خب حالا معلوم میشه که باید چوب حسابی برای این دروغ بهت بزنن. اما وقتی شما قصه میخوری برای دنیا، یعنی حب دنیا خیلی تو دلت نفوذ کرده، خیلی غافل شدی، خیلی خدا ولت کرده. البته خدا گاهی از اوقات برای این که ما زیاد قصه دنیا رو نخوریم، بدبخت نشیم، یه نعمتهایی رو بهمون میرسونه که کمی شادمون بکنه، نه این که این نعمت رو واقعا میخواست بهت بده، حالا تو هم آباد میشی با این نعمت. نیاز داشتی؟ نه، نیازم نداشتی، تو بدون این نعمت هم سر میتونستی بکنی، ولی دید جوجه ای دل گنجشکی هستی، این غمها داره تو رو میبره، گفت بابا این بچه رو بذار با 4 تا قاقالیلی خوشحالش بکنم که یکم این نفس بکشه. خیلی زشته قصه دنیا رو خوردن. به خاطر دنیا محزون شدن اینقدر بده که گاهیش خدا الکی آدم از این حزن هم شده در بیاره، آثار بسیار با برکتی داره. قصه دنیا رو نخورید. علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد میفرماید یه شب من سحر داشتم مناجات میکردم و اینا، یه دفعه قصه و دنیا افتاد تو دلم. دیدم یکی از عرفایی که اسمشو از اساتیدمون شنیده بودیم از بهشت اومده مکاشفه شده برای علامه طباطبایی، در مسجد رو باز کرده، یه دادی زده سر علامه. تو حالا اون زمان کهشون علامه نبود، جوانتر بوده، که فلانی چرا قصه دنیا رو میخوری؟ مگه تا حالا تو رو رها کرده کسی؟ بالاخره بهت رسوندن، قصه شو نخور. آقا اون همه رای ککار بلند شده راه افتاده اومده که آقا قصه دنیا رو نخور. مراقبت کنید دلتون رو از قصه دنیا. تا دیدید برای یه امری تو دنیا قصه میخورید، شروع کنید استغفار کردن، شروع کنید خودتون رو از اون وضع بکشید بیرون، بدون اینکه وضع رو تغییر بدید. ما هم دعا میکنیم خدایا مشکلات دنیایی که ما رو برای دنیا مقموم و محزون میکند برطرف بگردان. خب چون غم قصه دنیا خوردن بده. خب حالا دقت بفرمایید، اگر کسی خواست قصه دنیا رو از بین ببره باید چیکار کنه؟ حزن بخوایم عناصرش رو تجزیه کنیم، مرکب است از مثل آب که به H2O اهلش به اصطلاح شیمیایی و اهل مسائل طبیعی اینجوری تجزیهش میکنن عناصرش رو. حزن مرکب است از مطلوب به اضافه مانع ضرب در زمان میشه حزن. یه چیزی رو دوست داری، یه مانعی هست بهش نمیتونی برسی، بستگی داره چقدر طول بکشه این مانع یا چقدر ببینی که طول خواهد کشید. اولش مانع سر مطلوب پدید بیاد عصبانی میشی، ناراحت میشی، حزن نمیشه، غم نمیشه، اما زمانش که زیاد شد کم کم میشه غم. ما بخوایم غم دنیایی رو از بین ببریم چیکار کنیم؟ خب عناصر مشخص شدن، حالا شما بفرمایید چیکار باید کرد. یا باید مطلوبیت اون شیء رو از بین ببری، دیگه دوستش نداشته باش، درسته؟ دوستش نداشته باش، غمت برطرف میشه. یا باید مانع رو از بین ببری، اون چیزی که دوست داری مانعش رو بردار بهش برسی. خب ها میتونستیم بداریم که دیگه محزون نمیشدیم، حالا اگه تونستی. یا اینکه باید زمان رو حذف کنی. وقت اسلام میدونی پیشنهادش چیه؟ یعنی اسلام که نه، در اون دینی باید صحبت بکنیم، خدا میدونید پیشنهادش چیه؟ میفرماید که شما بیا بیشتر به زمان بپرداز، بعد در درجه دوم اهمیت به مطلوبیت بپرداز، در درجه سوم اهمیت برای خودسازی به مانع بپرداز، تازه اونم اگه شد. یعنی چی؟ یعنی هر چی دیدی گیرت نمیاد به خاطرش میخوای محزون بشی، بگو فوقش دنیا مگه چند روزه؟ دو روزه. پس بی خیال، راحت شو، زمانو کم کن. هر کی زمان دنیا رو برای خودش کم بکنه، غم‌های دنیایی تو دلش از بین میره. لذا فرمودن یاد مرگ انسان رو شاد میکنه، غم‌ها رو از بین میبره. یاد مرگ میاد زمان زندگی انسان رو در این دنیا کوتاه میکنه، انسان شاد میشه. واقعا هم کوتاست. دلیل بیارم کوتاهه، شما الان نگاه بکنید با اول دبستان که خاطراتتون یادتونه، انصافا چقدر طول کشیده. بقیهش هم همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، طول خواهد کشید، طول نمی کشه، یه چشم بر هم زدنه. انسان عاقل باید درست ببینه اندازه ها رو. خب ما بچه بودیم یادمونه، بعضی رو تو فامیلمون قد بلند تلقی میکردیم، میگفتیم او فلانی چه قدی داره. بعد که بزرگ شدیم الان من میبینمش گاهی خندم میگیره، میگم میدونی من تو رو یکی از قد بلندای فامیل تصور میکردم، اینکه منو بلند میکرد، بچه بودم یادم، یکی از بستگانم بغل میکرد، ما کلی از زمین فاصله میگرفتیم. یعنی میومدیم بالا که دیگه اصلا دیگه برگشتمون شاید نردبون بخواد. حالا نگاهش میکنم هم قد خودمه، ایشون همچه قد بلندی نداره، ولی خب آدم بچه که باشه فکر میکنه خیلی مثلا اونجوری نگاه میکنه. کسی بچه باشه فکر میکنه عمرش خیلی طولانیه، 20 سال دیگه فرصت داره، فکر میکنه خیلی یعنی زیاده. ولی اگر آدم واقعا درست برخورد کنه میبینه که نه، این واقعا کم خواهد بود. برای اینکه غم دنیا رو تو خودتون کم بکنید، زمان رو از بین ببرید. فوقش چقدر میشه؟ یه بار من بچه‌مو داشتم می‌بردم برای دکتر، بعدش تزریقاتی براش بالاخره لازم آمد و گفت دکتر چی نوشته؟ آمپول نوشته. گفتم آره بریم. وایسادم گفتم بریم یا نریم. ناراحت بود خب طبیعتاً، نمیشه نزنیم، میشد بگی؟ گفتم نه خب من دیگه گفتم دیگه، خب دیدی دیگه نوشت، آخر سر نوشت. الان داروخونه رو من مثلا نسخه رو گرفتم بودم تو ماشین نشستم. گفتم خب تو خودت بگو چیکار کنیم، واسم با رضایت ببرمش. شاید نمیدونم اول دبستان نشده بود این بچه، برگشت گفتش که بعد از ناراحتی شدیدی هم که دیگه نمیتونست گریه هم بکنه، یعنی چاره ای نبود دیگه، من خیلی شفاف بهش گفته بودم، گفتش که خب دردش تموم میشه دیگه، درسته؟ خودش خودکار خودشو تسکین داد. هیچ وقت این صحنه کنار بلوار امین تو قم شب تاریک یاد من نمیره که این چه به صورت فطری و خودکار چه کاری برای خودش انجام داد. گفت پس تموم میشه دیگه، تو هر غمی شما برید میتونید اینجوری از بینش ببرید، درسته؟ غمهای دنیایی البته چند جور هستن. غمهای مرضی داریم، غم مرضی مثل غم حسادت، میگه چرا منو، چرا فلانی داره وضعش خوب میشه؟ آقا به تو چه ربطی داره؟ عجب آدم بی چشم و رویه. خب حالا اون داره وضعش خوب میشه، بیماری مگه تو؟ این مریضه، غمگین، الحسود و لا یسود و ای داره دق میکنه، قصه میخوره واقعا، چرا رقیبش داره جلو میره؟ این غم، غم مرضیه. زشت‌ترین غم دنیایی اینه، که باید هلاکش کرد در دم و در جور و نابود کرد. درجه دومی که یک کمی این بهتره ولی بازم بده، غم‌های طبیعیه. دست شکسته دوست داشته دست شکسته باشه، حالا دیگه دست شکسته است. خب تو حقت میتونستی دست سالم داشته باشی، تصادف کردی دستت شکسته، خب دیگه این نارجوره. خب عواملی که مردم تحویلش بگیرن نداره، قصه میخوره من چرا غریبم، خب آدم یه عزتی میخواد، خوبه. این یه غم طبیعیه. غمهای طبیعی رو باید یه نوک قاشقی مثل چشیدن مادرها مرقضا را قبل از سفره هنگام طبخ چشید و بقیهش رو گذاشت کنار. اگر توی غم طبیعی، اون که غم مرضی بود، اگر تو غم طبیعی کسی گیر بکنه سیاه میشه، باید ازش عبور کرد. اما غمی که باید نشست یه نیم پرسی ازش نوش جان کرد، اون غم اول زهر مار بود، غم دوم بنزه یه چشیدن، غم و عبور کردن، غم دوم رو به عنوان یه دسر پیش غذا، سر دست میزنه آدم به غذا. غمهای انسانی است. مثل چی؟ مثلا ماها هیچ کدوم فنا رو دوست نداریم، فناپذیری رو دوست نداریم، بیهوده بودن رو دوست نداریم. بابا اینا که آقا خیلی بالاست. نه حالا خیلی بالاتر هم داریم، صبر کن. اینا رو باید به عنوان یه دسر آدم نوش جان بکنه. یعنی یه کمی برو توی قصه این که توی روزی از این دنیا میری یا میمیری، حالا من کفنت نکنم، قبل از تو کفن شده باشم، یکی دیگه کفنت میکنه. دنیا تو امیرالمؤمنین یه کلامی داره، به این آقایون یه چیزی میفرماید که همچین برق از سفازشون بپره، برای اینکه یه ذره این غم رو بخوره آخه. چون من عرض خواهم کرد که غم خوب اثر تزکیه‌ای دارد. میفرماید که لباساتون رو میپوشن، خونه هاتون رو ساکن میشن. آجا اینا که زیاد بد نیست. حالا ادامه میدیم. با خانوم هاتون ازدواج میکنن، بچه هاتون شما رو فراموش میکنن. این دنیاست، این حکم دنیاست. شما از این دنیا میروید. انگار امیرالمومنین میخواد ما یکم قصه بخوریم برای رفتن. آجا خوب آدم قصه مرگو بخوره، خیلی قصه مرگو بخوره. نه نه، قضامون این نیست، قضای چیز دیگه است. این پیش قضاست. یک کمی بیتوجهی هات از بین بره، یک کمی غرورها و مثلا این چی میگن، تکبر و سربه هواییت از بین بره. همینقدر، نمیخوایم اینجا زیاد بمونیم. ما باید کم کم برسیم به اینجا که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. درسته؟ ما باید این مرحله عبور کنیم. وقتی بهمون این حرفو بزنن بگیم خونه های ما، ای که انشالله بیان تو این خونه های دم پیتی ما سوار بشن، بشینن ماشین های ما رو سوار بشن، ما اونجا میخوایم اسب ابرق سوار شیم. اوه بهش چیزیه که اینجا، حالا ببینیم خونش چی هست، حتما جنوب شهره، نه کاخ نیاوران دادن بیشون بشینه. داره اینو تو سرش میزنه. بله روح انسان باید بلند باشه، از این غمهای عالی انسانی هم عبور کنه. سه دسته کردم غمها رو تا حالا. بعد غم عرفانی داریم. ببینید غم مرضی، غم طبیعی، غم انسانی، غذای روح ما غم عرفانیه، غم معنویه، غم الهیه. اون غم الهی چه چیزهایی هستن؟ این همینه که امیرالمومنین میفرماید قلوبهم محزونه. غمهای بد یا غمهای کم عبور کردنی هستن. باید به غم چی برسیم؟ اصلی برسیم. به اون غم اصلی که رسیدی، غمهای قبلی همه از بین میرن و نقشهای خودشون رو پیدا میکنن، نقش بسیار اندک. حالا اجازه بدید اثر غم رو بگم. غم و حزن، این غم و حزن اولا به شما بگم اصلا مغایرتی با شادی نداره، اصلا مغایرتی با دقت حوصله داشتن نداره. اگه دیدی یه غم معنوی داره تو رو داره بی حوصله میکنه، اون غمی که اسمش بیماری افسردگی، حوصله آدم رو سر میبره. تو غم معنوی نداری یا حواست باشه. نظمت دیدی به هم ریخت، حوصله‌ام نمیاد باورم کن تو خدا. این غم معنوی نیست، تو حتما غم طبیعی زیادی خوردی بنابود یه ذره بچشی، غم انسانی زیادی دو پرس خوردی بنابود یه دسر پیش غذا ازش رد بشی، یا غم مرضی نکنه داری خدای نکرده نعوذ بالله، این غم غم بده. چیکار تو بی حوصله شدی؟ چرا حال نداری دیگه؟ غم زیبای معنوی آدمو اخمو نمیکنه، آدمو بد اخلاق نمیکنه، لبخند آدمو نمیگیره، آدمو همیشه آماده به لبخند نگه میتونه بداره. اولین ویژگی قلوبهم محزونه، غم معنوی که غذای روح ماست، این است که ما هیچ وقت از شادی جدا نمیشیم. دو، انرژی ما رو کم نمیکنه، انگیزه حیات رو کم نمیکنه، دقت شما رو برای خوشگل زندگی کردن کم نمیکنه. دقت شما رو در خوشگل زندگی کردن کم نخواهد کرد. یه آدم تو سیره پیامبر گرامی اسلام یه چیزایی میبینه، والا به خدا قسم ما حالشو نداریم، دنیا طلب هم باشیم حالشو نداریم انقدر به خودمون برسیم. مثلا فرمودن که حالا سیره بی ربط بگم، اینجا اندیشمندانه برخورد میکنه دیگه، والا از نظر تبلیغاتی بهم میگن آج آقا این چی بود بالا منبر گفتی؟ ما هم اینجا چون گفتن کلاسه میگیم، شما اندیشمندانه باش برخورد بکنید. پیامبر اکرم هر سفری میرفتن دو تا چیز میخواستن با خودشون ببرن، یکیش سرمه بود، هر شب سرمه به دیدگانشون میزدن. حالا سرمه تقلبی نری بخری یا بعد چشمت ناجور بشه بگی آقا چه چیزی به ما گفت. سرمه برای چشم خیلی مفیده. این همه پیامبر حوصله میکرد، هزینه میکرد چشم خودشو سالم نگه داره، حالا هیچ کدوم از اهل دنیا اینقدر حوصله ندارن خودشون ترتمیز نگه دارن. به مسواک چقدر اهمیت میداد و نمیدونم چیزای دیگه. من مسواک رو مثال دادم، سرمه رو مثال زدم، چون مسواک دندون جزو این اثر هنری است که همه میبینن، زود آدم نتیجهشو میبینه. هنر نکردی همیشه مسواک بزنی، چون نتیجه فوری داره و تو خیلی کنترل. ولی حالا باید چشم ما میخواد ضعیف بشه ما تقویتش کنیم. ولکن بابا حال داری، این هم چی گفتی ولکن بابا حال داری؟ این علامت اینه که یه ذره افسرده ای، اما غمای مرضی تو وجود شما هست، بعد از بین بره. قلوبهم محزونه، این غم معنوی مغایر با فعالیت قشنگ دنیایی نیست. این یک. دومین نکته در مورد قلب محزون هستش که اگر شما قلب محزون معنوی پیدا بکنید، الهی باشه غم، این دل هیچ وقت دیگه جای غم دنیایی نخواهد بود. یعنی خودش خود به خود جلوگیری میکنه از غمهای پست و پلشت. بهترین راه برای این که غم بد تو دلت نفوذ نکنه غم معنویه. پرش کن بودی جانی ببخشی در بسته دیگه، تو رایی هم گفتیم سوار نکنه جانی سستن. ما اینقدر دلمون پره الان دیگه اصلا برو حال داری برو. ویژگی دیگر غم معنوی این استش که شما وقتی غم معنوی رو در دل داشته باشید طغیان نمی کنی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. رفقایی که اهل معنویت هستند و همه اهل الحمدلله هستند، بنده به شما یه مطلبی رو عرض کنم. اگر تا آخر عمرت تونستی به سادگی جلو طغیان نفس تو بگیری، من اسممو عوض میکنم. اصلا ساده نیست انسان تا آخر عمر کوچکترین غفلتی بکنی در هر مرتبه ای باشی یه دفعه طغیان میگیردت. پیامبر اکرم میفرماد من جلو طغیان خودم رو با کنترل دارم، کنترل میکنم. دعا میکرد الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، ابدا ابدا یه چشم به همزن منو به خودم وا مگذار. انسان در اثر هر نوع دارایی یه دفعه طغیان میکنه. اونایی که میخوان ببینن چی پیش خدا خیلی مهمه مواظبت کنن طغیان خودشونو. طغیان روح خیلی چیز عجیبیه، حساسیت داشته باشی به طغیان روح در مقابل خدا، تازه میبینی اوه چه فاجعه ای هست. تعجب میکنی اصلا خدایا مگه یه ذره ما طغیان کرد دلمون، بیخیال شدیم، قفلت زده شدیم، در اثر طغیان کیفمون گرفت. طغیان نه اینکه برید سر چهار را وایسی جیب مردم رو خالی کنی. اون طغیان که خب خیلی علنیشه، پلیس نمیگذاره، طغیان های کوچک در دل. مثلا طرف دیدی نشسته اون یکی اون مسخره میکنه، بارا زمین خورد بلد نیرا بره. او میدونه چه طغیانی کرده که دیگه نمیبینه اون یک انسانه داره مسخره میکنه. در اوج طغیان الان این انسان وقتی طغیان زده شد چی میشه؟ تعریفشو بکنن کیف میکنه، همونجا در جا عیب خودشو نمیبینه، اینو نمیبینه که بابا این حسن مال کس دیگه است تو داری تعریفش میکنی. طغیان زده قش میکنه، آقا تو چقدر باحالی. بله من خواهش میکنم. میگه خواهش میکنم ولی داره قش میکنه، بگیرش نیفته. این کیف عالم آخه، یکی منو تحویل گیره. من دیدی تازه یه ذرهشو فهمیدم، من خیلی بالتر از اینام که این گفت. طغیان دیگه، طغیان کنترلش بکنید خیلی چیزای عجیبیه. با استغفار مداوم طغیان قلبی رو باید جلوشو گرفت. حالا این طغیان تکبر توش میاد، نمیدونم هزار تا بیماری توش میاد. انشالله مراقبت کنید. نمیخواستم در مورد طغیان صحبت کنم، بابش باز بشه خیلی گسترده است. خواهش میکنم خودتون برای خودتون یه 10 جلسه سخنرانی بکنید در مورد طغیان، کنترلش بکنید. خیلی کار قشنگیه. اصلا واقعا سیر و سلوک رو میفهمید، اصلا یعنی چی، حس میکنید، لمس میکنید. چیزایی که دیگران میگن من میگم نمیفهمم، شما حس میکنید دیگه نمیشنوید. وقت حزن قلبی جلو طغیان رو میگیره. و الا باید چی بشه عزیز من؟ ولو باید سر دیدفی بخوره به سنگ تق، با یه حادثه شومی دلت بگیره، یه شری ازت صادر بشه، سرشکسته بشی، افتاده حال بشی. حزن افتاده حالی برای انسان می آورد. حزن خاشاک و خارهای گل دل شما رو می گیره، خارها رو مدام از بین می بره. حزن معنوی اثر تزکیه‌ای بالا داره. و الا خدا یا ولت میکنه معصیت بکنی، بگی خاک بر سرم من چه کاری بود کردم تا یه ذره تواضع کنی، یا سرتو میکوبونه به سنگ، یه بلایی سرت میاره که بگی وای من چقدر بدبختم افتاده حالی پیدا کنی. بیا با حزن معنوی این افتاده حالی رو پیدا کن. کلام در باب حزن معنوی تا همینجا بمونه، جزئیاتی درباره حزن معنوی رو انشاءالله بگذاریم جلسات بعد بهش برسیم. فقط خواهش می‌کنم دوستانی که جلسه بعد شرکت می‌فرمان فقط همین دوستانی باشن که این جلسه شرکت کردن، چون اینا رو داشته باشیم بتونیم بقیه اون حرفا رو به اضافه کنیم به اینا که کمی مزه بده، یعنی معنای قشنگ خودشو نشون بده. یکی از عالی‌ترین انواع حزن‌های معنوی، یادمون باشه ما نگفتیم چرا مؤمن دلش بگیره ها، اون سه تا حزن کمتر من چراشو گفتم، اینجا چراشو توضیح ندادم. حزن مرضی حسود، خب بدبخت. حزن طبیعی، خب دست شکسته. حزن انسانی، خب انسان جاودانگی میخواد، اینجا میخوای بکشیش، دوست نداره. مثلا یکی از مواردش این بود. خب اما حزن معنوی چرا؟ چراشو نگفتیم. یکی از زیباترین دلایل حزن معنوی فراغ، فراغ از اولیاء خدا. فدای دل زینب کبرا که در فراغ برادرش این ایام داره دلش میسوزه. اگه میخواید اندازه های فراغ رو ببینید دستتون رو بگیرم ببرم کربلا، به ابا عبدالله الحسین عرضه بدارم یا ابا عبدالله شما علی اکبر تو دوست داری؟ درسته؟ دوست داشتن تو از نوع حب و دنیا نیست، به خاطر خدا دوست داری؟ خدا وقتی اکبر تو میخواد ازت بگیره تو ناراحت نمیشی، مطمئنیم؟ میدونی علی اکبر داره میره پیش خدا جای خوبی میره؟ فاصله رفتن علی اکبر با شما 1 ساعته. این 1 ساعت خیلی وقتا بوده تو 1 ساعت 1 ساعت بوده علی اکبر رو ندیدی؟ درسته آقا؟ بعد علی اکبر هنگام شهادت صدا زد، قبل از شهادت از رسول خدا ملاقات کرد، به شما خبر رسوند. زنده بود علی اکبر، صدا زد اینا این جدم رسول خداست، حسین بابای نازنین من داره سلام میرسونه. میفرماد منتظرین، بیا منم سیراب شدم. نوشید آب حوض کوثر رو قبل از این که از این دنیا بره. آقا خیلی این مقام بالاست، همه بعد از شهادت می نوشیدن، علی اکبر قبل از. خب دیگه همه اطمینان. وقت تازه ابا عبدالله الحسین، شما بازم دلت تنگ شده برای علی اکبر برای همین یه ساعت؟ ببخشید یا ابا عبدالله، دشمن اینجا ایستاده نگاه میکنه. خب اگه میشه یه جوری آبروداری کنیم مقابل دشمن، یه وقت اونا نگاه نکنن بهتره. امام حسین، وقت امام حسین ببخشید من نمیخوام شما رو نصیحت کنم، میخوام میگم نمیفهمم یه اتفاقایی تو کربلا میفته. شما اینجوری که شما دارید صورت به صورت علی اکبر میگذارید، زینب میاد تو نامحرما، میاد اینجا داد میزنه، وای عزیز برادرم میگه. دیگه چه انتظاری از زینب داری؟ به خاطر دل زینب شما رحم کن. امام حسین این همه بهش بگی، اما تو بعضی از مقاتل نوشتن که 7 مرتبه از پرده دل صدا زد ولدی علی، عزیز دلم علی. چه خبره؟ چه خبره؟ این فراق یه چیز دیگه است تو اولیاء خدا. انشاءالله زینب کبرا سلام الله علیها این دوران فراق رو راحت تر تحمل بکنن. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو جزو دارندگان غم معنوی قرار بده. قلب ما رو محزون به حزن عرفانی بگردان. غم دنیا و قصه و مصیبت های دنیا از دل ما بردار. قصه ها و مصیبت هایی که طاقتشون رو نداریم برای ما برطرف بگردان. خدایا بیماری های روحی ما از صاحب حق ابا عبدالله الحسین شفا عنایت بفرما. بیماران جسمی سفارش شده ها، بیماری های جسمی ما رو هم برطرف بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.